Ovejada.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه خانم ها و آقایون محترم، در خدمت شما هستیم تا ساعت 21. به این کافه خبر شنیداری خیلی خوش اومدید. خدمتتون عرض کنم کافه خبر هر یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه با بخش‌های متفاوت و مختلفی تقدیمتون میشه، از جمله خبرهای روز، خبرهای از رادیو سلامت، تحلیل یک رویداد، نگاهی به آسیب‌های اجتماعی و پربازدیدهای مجازی. شروع فعالیت کافه شنیداری ما هم ساعت 20:30 و پایان اون ساعت 21. ما هر نظر و دیدگاهی دارید راجع به خبرهای روز جامعه و خبرهای کافه خبر، حتما پیامک به ما بدین به شماره 30102. اما بریم سر وقت میز اول.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
خب، سر میز پیشخوان هستیم و در این میز جزئیات بخش‌های کافه خبر رو میخوام خدمتتون عرض کنم. در میز خبر بسته‌ای داریم که حکایت از رونق تولید کارخانه‌های روغن جامد داره.
در خصوص کارخانجات روغن امسال تفکیک واحدهای تولیدی نوع تولید رو مشخص کردیم.
در میز تحلیل سجاد وهابی خبرنگار از خدمات درمانی حمایتی بیماران اوتیسم میگه.
خانواده ای که تشخیص اوتیسم به فرزندش گرفته و متخصصش براش نسخه دارویی رو نوشته.
در میز خبر با رویکرد خبرهای رادیو سلامت سه خبر براتون دارم، از جمله پیشتازی گیمرهای ایرانی. و در میز محرمانه اختلافات خانوادگی در دوران کرونا رو بررسی می‌کنیم.
با شیوع ویروس کرونا، پایگاه‌های سلامت ضمن شناسایی افراد آسیب دیده و کم بضاعت در محله و ضرورت حمایت‌های مالی.
بیست و 34 دقیقه است. خیلی خوشحال هستیم که شنونده این برنامه هستین. کافه خبر تا ساعت 21 میتونید برنامه رو دنبال کنید. نظرات خودتون رو حتما به ما اطلاع بدین از طریق 30102 شماره پیامک رادیو سلامت.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
در میز خبر چند خبر داریم، از جمله خبرهایی که خب امروز منتشر شده مرور میکنیم. چند خبر رو در حوزه‌های مختلف، از جمله خطر جدی شیوع کرونای برزیلی در خوزستان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته کرونای برزیلی خیلی خطرناکتر از نوع انگلیسی هست و در حال حاضر از بابت بروز کرونای برزیلی خیلی نگران هستیم، چون کشتی‌های از کشور برزیل در بندر امام خمینی رحمت الله علیه در حال پهلوگیری هستند. را رئیس شورای عالی نظام پرستاری هم از وضعیت پیشرفت واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان به خصوص پرستاران اظهار نارضایتی کرده. آقای شمسی گفته ارقام و اعداد دقیقی در دست ندارم تا خیلی مشخص در مورد تعداد پرستاران واکسینه شده اطلاع رسانی کنم، اما روند نشون میده که واکسیناسیون پرستاران به درستی و خوبی پیش نمیره. بعد از دو خبر کرونایی بریم سراغ وضعیت پخش و تولید روغن جامد در بازار. در ادامه صحبت‌های آقای عباس تابش، رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان رو در این خصوص میشنویم.
در خصوص کارخانجات روغن امسال به تفکیک واحدهای تولیدی نوع تولید رو مشخص کردیم. اولا به اندازه نیازشون روغن خامشون تعریف شده، نوع تولید مشخص شده که هر کارخونه با چه ذرایبی روغن جامد، روغن نیمه جامد، روغن پخت‌پز و روغن سرخ کردنی تولید میکنه. علاوه بر اینها بازرسین مقیم ما مستقر شدن در واحدهای تولیدی. از طرف دیگه بر اساس سامان اما شرکت‌های پخشی که روغن رو تحویل گرفتن داره پایش میشه، هر روز باشون مکاتبه میشه. بر اساس اطلاعات موجود در سامان جامع انبار، شرکت های پخش یا به اندازه موجودی در سامانشون باید روغن ساخته شده در واحدشون داشته باشن، در انبارشون داشته باشن. این یه تاریخ مشخصی هست، اگر از اون تاریخ مشخص بگذره حتما مشمول احتکار خواهد بود. اگر این میزان درست نباشه به عنوان عدم ثبت اطلاعات درست یا عرض فاز شبکه حتما باشون برخورد میشه.
خب خبر شنیدیم از وضعیت پخش و تولید روغن‌های جامد، اما دو خبر هم دارم راجع به قیمت بلیت در تهران و اتوبوس‌های برون شهری. بلیت اتوبوس به قیمت قبل از عید برمیگرده. آقای باقر جوان مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری گفته قیمت بلیت از 21 فروردین به نرخ قبل از عید برمیگرده، اما در تهران نرخ بلیت مترو از اردیبهشت ماه 25% افزایش پیدا میکنه. کی گفته؟ آقای فرنوش نوبخت، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو، گفتن که به طور متوسط قیمت بلیت 25% افزایش پیدا میکنه و نرخ بلیت تک نفره 2000 تومان خواهد شد. ایشون اضافه کردن که قیمت بلیت بر اساس پیمایش محاسبه میشه. بیست و 38 دقیقه از منتظر پیام های شما هستیم. اینجا کافه خبره. تا ساعت 21 میتونید این برنامه رو بشنوید و همونطور که گفتم میتونید راجع به خبرهای این برنامه و خبرهای روز جامعه برای ما پیام بدین، اظهار نظر کنین، نقد و انتقادی وجود داره ما رو بی نصیب نذارید.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب این سر وقت میز بعدیمون، میز تحلیل. این بخش رو آقای سجاد وهابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اجرا خواهند کرد. پشت میز تحلیل هم نشستن آماده. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خانم شهبازی و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب و این برنامه.
خواهش می‌کنم بسته خبری امروزتون.
بله. خب همونطور که میدونی روز شنبه رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت از تدوین استاندارد شناسنامه ارائه خدمات به کودکان اوتیسم خبر دادن. راجع به این موضوع و این شناسنامه قرار با ایشون گفتگو کنم.
خواهش میکنم میشنویم، بفرمایید. بله. آماده هستن آقای دکتر.
آقای دکتر سلام علیکم. خیلی آقای دکتر شادنوش سلام عرض میکنم خدمتتون.
خدمت جناب عالی و مصطفی خانم شهبازی و همچنین
سلام آقای دکتر.
شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
زنده باشی. خب 13 فروردین روز جهانی اوتیسم بود و بعد از اون خبر خوب شناسنامه دار شدن کودکان اوتیسم منتشر شد. این شناسنامه حاوی چه خدماتیه؟
خب این روز به صورت جهانی به عنوان روز آگاهی بخشی مردم نسبت به اوتیسم نامگذاری شده که امیدوارم که شما رسانه‌های عزیز هم وظیفه خودتون رو به خوبی بتونید انجام بدید، چون واقعا اختلال طیف اوتیسم شامل افرادی هست که ما شناخت کافی در جامعه از اینها وجود نداره و اینا در کنار زجر و رنجی که متحمل میشن واقعا اون بار اجتماعی که بر این عزیزان هم وارد هست بیشتر آزارشون میده. من کمترین مثالی که بخوام بزنم، کسانی که فرزند اوتیسم دارن یه مقداری حالا شدیدتر هم باشه، واقعا اینها برای سکونتشون حتی در آپارتمان ها خب مشکل دارن، بقیه نمیدونن این چه نوع بیماریست، هم وحشت دارن و هم خدمت شما عرض شود که بالاخره تحمل یه مقداری سختی های اون براشون مشکل هست. امیدوارم همه ما بدونیم که خانواده های اوتیسم چه مشکلاتی رو تحمل میکنن. ما به نوبه خودمون در وزارت بهداشت از سال 1397 یک بسته خدمتی رو برای این عزیزان تبیین کردیم، با توجه به اینکه قبلا این بین نهادها و سازمانهای مختلف این بحث بین سازمان بهزیستی، سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور و جاهای مختلف این بحث میگفتن کی متولیش باشه، ما در حوزه درمان وظیفه خودمون دونستیم وارد عمل بشیم. در همون سال شناسنامه خدمت این بسته خدمت این عزیزان رو نوشتیم و ابلاغ کردیم و هزینه های اون رو از محل وزارت بهداشت معاونت درمان تقبل کرد که پرداخت بکنه که این کار انجام می شد. در پایان سال 99 این توفیق رو داشتیم که بعد از یک کار بسیار منسجم و خوب، شناسنامه های استاندارد رو که یعنی هر بیمار در طیف خودش نیازمند چه خدماتی است، به چه میزان از این خدمات در طول سال نیاز داره و به چه ترتیبی باید این خدمات بهش ارائه بشد رو تدوین کردیم. این مقدمه این هست که بیمه ها بتونن وارد عمل بشن. با جلسات مشترکی هم که با بیمه سلامت ایرانیان داشتیم و مسئولین اونجا بسیار مساعدت و همکاری کردن، موفق شدیم که به یک اجماعی برسیم که انشالله از امسال بیمه سلامت ایرانیان بخشی از این خدمات رو تحت پوشش قرار بده که کار بسیار شایسته و درخور توجهی است. در سایر خدمات که بیمه ها پوشش میدن، معمولا سهم درمان رو بیمه ها فرانشیزش رو میدن و سهم بیمار رو خودش از جیبش میده. ما حتی توافق کردیم در وزارت بهداشت که فرانشیز سهم بیمار رو هم باز حوزه معاونت درمان تقبل کنه که این خانواده ها در این شرایط اقتصادی دغدغه‌ای برای همون درصد ناچیز فرانشیز هم نداشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، با اجازه شما بریم یک بخش رو بشنویم، صحبت‌های مدیر عامل انجمن اوتیسم درباره چگونگی دریافت دارو توسط خانواده بیماران اوتیسمی. برمیگردیم.
خانواده ای که تشخیص اوتیسم رو فرزندش گرفته و متخصصش براش نسخه دارویی رو نوشته، داروهایی که شامل داروهای مکمل نمیشه، داروهایی که مشخصاً وابسته به طیف اختلال اوتیسم هست، به واسطه داروخانه هایی که با معاونت های غذا و دارو قرارداد دارن مراجعه میکنه و اونجا پیش فاکتوری رو از داروخانه میگیره. در ادامه بایستی به معاونت غذا و داروی اون شهر یا شهرستان مراجعه بکنه، اونجا مسئول مربوطه نسخه رو مورد تایید قرار میده و 70 تا 70 درصد بسته به نوع دارویی که پزشک ما براش در حقیقت تجویز کرده تخفیف لازم رو لحاظ میکنه و طی نامه‌ای مجددا خانواده مراجعه میکنه داروخانه و میتونه داروش رو بگیره.
بله، با توجه به آنچه که شنیدیم، پوشش بیمه‌ای، خدمات توانبخشی کودکان طیف اوتیسم، میشه گفتش که دردشون رو تا یه اندازه شاید درمان کنه. آیا دکتر، نظر شما در مورد پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی کودکان چیه؟
عرض میکنم این واقعا جزء کاری بسیار توسعه یافته است. یعنی الان به هر صورت بیمه های ما اینقدر درک بالایی نسبت به بیماری های بروزتری پیدا کردند که چنین بیماری هایی رو هم تحت پوشش قرار میدن، واقعا قابل تقدیر و جای تشکر داره. در اصل این موضوع هیچ شکی نیست که باید این خدمات به این عزیزان ارائه بشه. این عزیزان و بقیه بیمارانی که دچار بیماری های خاص یا صعب العلاج هستن، بیماری های نادر، اینها واقعا باید آهسته آهسته تحت پوشش قرار بگیرن. این افتخاری است برای ما که بعد از دو دهه که تنها سه بیماری به سربلعلاج مثل بیماران کلیوی که نیازمند دیالیز میشدن و تالاسمی و هموفیلی، طی همین سه سال اخیر 12 بیماری از طیف بیماری های نادر تحت پوشش حمایت دولت قرار گرفته که بسیار کار بزرگی است. امیدوار هستیم که سال به سال بشه توسعه پیدا بکنه و همونطور هم که در این فرمایشات فکر خانم قفاری پخش کردید، واقعیت اینه که هیچ جای دنیا بیمه ها مثلا داروهای مکمل و ویتامین ها و اینها رو پوشش نمیدن.
بله.
ولی با یک ردیف بودجه‌ای که برای حمایت از بعضی از بیماری های داروهای بیماران سربلعلاج وجود داره، سازمان غذا و دارو حتی بیماری های داروهای ویتامین و مکمل این عزیزان رو هم تا میزان 70% پوشش میده.
بله. آقای دکتر شادمش، بفرمایید این سند ملی اوتیسم که در خبرها هست چه کاربردی داره؟
ببینید، گفتم این چون تو سازمان‌های مختلف، بخش‌های مختلف، مثلا خب آموزش این عزیزان با سازمان استثنایی آموزش و پرورش بوده، حمایت از خانواده‌های این عزیزان با بهزیستی بوده، اینی که ما بتوانیم اینها رو در سنین پایین یعنی زیر دو سالگی غربالگری بکنیم و اوتیسمشون رو تشخیص بدیم و تحت حمایت و آموزش قرار بدیم که از گسترش بیماریشون جلوگیری بشه، خب کار بسیار بزرگ و عظیمی است. به همین دلیل بالغ بر 10 سازمان و نهادی که در این بیماری هر کدوم باید بخشی رو متقبل باشند، یک شورای راهبردی در وزارت بهداشت تشکیل شده که از همه این سازمان ها نماینده های تام اختیارشون هستن. دو استان همدان و اصفهان رو ما با کمک معاونت بهداشتی به صورت پایلوت، یعنی سطح شناسایی و ارجاعشون به سطح 2 رو که در حوزه درمان هست، اونجا ساختار شکل پیدا کرده و خدمت شما عرض به صورت پایلوت انجام شده. اون مبنا قرار میگه که یک سند ملی که درفت اولیه‌اش تهیه شده انشالله نهایی بشه که برای کل کشور بتونیم این خدمات ارائه کنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت. با شما خداحافظی میکنم.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
248 دقیقه شنونده کافه خبر هستید. رسول طیبی ساکن ورامین برای ما نوشتن که اسمم بردن یک برند روغن رو، گفتن خیلی هم مثلا خوب نیست و خیلی نوشتن که داغون، روغن داغونی. خیلی ممنونم. دوست داریم که باز پیام های خودتون رو راجع به مسائل روز جامعه برای ما بفرستین، نظر هم بدین راجع به خبرهای کافه خبر. ادامه برنامه رو تقدیم میکنیم.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بله، بازم اومدیم سر میز خبر، این بار با رویکرد خبرهای رادیو سلامت. خدمتتون بگم که صبح امروز معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در برنامه افق روشن رادیو سلامت از افزایش تعداد بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال در کشور خبر داد. دکتر نصیری گفتن که در حال حاضر 32 میلیون گیمر در کشورمون داریم و جالب اینه که سن بازیکنان حتی به 50 سال هم رسیده و از همه مهمتر این که اقبال به بازی‌های ایرانی به نسبت خارجی بیشتر شده. صبح صبح امروز آقای دکتر حسین قاسمی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در گفتگو با برنامه به زندگی سلام کن از بررسی همه جانبه پیشنهاد وزارت بهداشت برای اعمال محدودیت‌های بیشتر در مرز ترکیه خبر دادن. به گفته آقای دکتر قاسمی، اعمال ممنوعیت سفرهای خارجی ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجاری و همینطور اجتماعی داره، اما اعمال محدودیت‌های تردد قابل اجراست. ویژگی‌های مدرسه انطباقی در گفتگو با معاون وزیر آموزش و پرورش در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت. معاون وزیر آموزش و پرورش تعریفی از مدرسه انطباقی داشتن و در برنامه نیم نگاه گفتن که مدرسه انطباقی مدرسه‌ای که در اون فضا تجهیزات، معلم، محتوا، مدیر، دانش آموز و والدین و جامعه با شرایط خاص دانش آموزان استثنایی تطابق پیدا می کنن. و همینطور گفتن که 3 برنامه طراحی کردن در بسته تحولی مدرسه انطباقی. خیلی جالبه، این مدرسه خاص دانش آموزان استثنائیه. یه بار دیگه خدمتتون بگم که خدماتی که در کافه خبر ارائه میشه خدمات مختلفی هست، به شکل خبرهای روز تقدیمتون میشه، خبرهای از رادیو سلامت، نگاهی داریم به آسیب‌های اجتماعی در جامعهمون و همینطور بررسی میکنیم اخبار فضای مجازی رو، به ویژه خبرهایی که بازدید کننده بیشتری داشته. همینطور در هر برنامه‌مون تلاش می‌کنیم که تحلیلی داشته باشیم به یک خبر در حوزه سلامت. این برنامه حدود 30 دقیقه است و دوست داریم شما ارتباط خوبی با این برنامه داشته باشین، اون هم از طریق 30102 شماره پیامک این برنامه.
میز کاملا محرمانه،
میز کاملا محرمانه،
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
سر این میز میخوام صحبت کنم و گفتگو کنم با دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
خانم شهبازی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون.
خواهش میکنم چند تیتر خبری رو مرور کنیم که امروز منتشر شده. اختلافات خانوادگی در کرمانشاه به قتل داماد خانواده انجامید. فرماندار اهواز از قتل 8 نفر به دلیل اختلافات خانوادگی خبر داد و وقتی کرونا، نمک به زخم اختلافات خانوادگی می پاشد. آقای دکتر وحیدنیا بفرمایید که در این یک سال و اندی که از همه‌گیری کرونا گذشته، بررسی شما چی نشون میده از روند اختلافات خانوادگی در دوران کرونا؟
بله، همطور که مستحضرید و احتمالاً در بسیاری از شرایط هم منتشر شده، تداوم وضعیت معطوف به کرونا یا حالا علاوه بر تجربه بحران کرونا، مشکلات پیرامونی اقتصادی اجتماعی که تو کشورمون و اغلب کشورهای دنیا هم حاکم هست، شرایط خاصی رو برای آدم‌ها ایجاد کرده و این توی به حال توان سازگاریشون، توی رفتارهای اجتماعیشون، توی رفتارهای بین فردیشون قطعا تأثیر گذاشته. اون چه که من میتونم بگم در بحث سامانه خود ارزیابی روانشناختی ما، مستحضرید که این رو سال گذشته به حال روش کار کردیم و راه اندازی شد توی کشورمون. سطح استرس، افسردگی و اضطراب آدم ها ارزیابی می شده بر اساس آنچه که خودشون اعلام می کردن سامانه هوشمندی بوده و این صحبت می تونسته وضعیت روانشناختی اونها رو نشون بده. به نظر می رسه که به تدریج بر میزان استرس، افسردگی و اضطراب افزوده شده، اون هم در حد شدیدش، و خب احتمالاً وضعیت روانشناختی هم متأثر از همین هست. یعنی تداوم یک حالت فشارزا در بلند مدت احتمالاً رفتارهای آدم‌ها رو هم تحت تأثیر قرار میده. این هم اینجوری نیست که ما فقط بگیم که مربوط به کرونا است. نه، فقط کرونا نیست، کرونا هم تشدید میکنه اینکه آدم انزوای اجتماعی مقدار بیشتر تجربه کنه یا روش‌های ارتباطی تغییر بکنه.
نمیشه گفت 100% هست.
بله، اثراتی که تو شغلش ممکنه میگذاشته، وضعیت اقتصادی که حالا کشور باش مواجه هست، همه اینها میتونه این موضوع اثر بگذاره.
بله، خب برخی از مراکز کارهای خوبی رو انجام دادن در همه گیری کرونا، برای اینکه آسیب‌های اجتماعی رو کاهش بدن، یا در مناطقی که جرمخیز بوده یا آسیب‌های زیادی در اون مناطق بوده خدمات خوبی رو ارائه کردن و به آسایش و آرامش مردم منطقه کمک کردن. از جمله بهسیستی زنجان، یه بخش کوتاهی هست بشنویم. آقای دکتر وحیدنیا، باز در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
پایگاه های سلامت اجتماعی بهزیستی در مناطق آسیب خیز شهر زنجان مانند بیسیم، اسلام آباد، حسینیه، کوی وحدت و پونک فعالیت می کند و ماهیت اصلی فعالیت آنها در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محلات آسیب خیز است که با توجه به وجود آسیب های اجتماعی همچون فقر، بیکاری، اعتیاد، فساد و فروش مواد و غیره وجود دارد، اقدام به فعالیت‌های پیشگیرانه می‌نماید. این پایگاه‌ها بعد از شناسایی مشکلات و آسیب‌های محلات، اقدام به تشکیل گروه‌های همیاری و تیم‌های اجتماع محور می‌نماید و با توجه به آسیب هر محله، اقدام به فعالیت‌های آموزشی و حمایتی از اقشار در معرض آسیب آن محله می‌نماید. با شیوع ویروس کرونا و با توجه به سطح اقتصادی و فرهنگی در این محلات، پایگاه‌های سلامت ضمن شناسایی افراد آسیب دیده و کم بضاعت در محله و ضرورت حمایت‌های مالی، آموزشی و بهداشتی از این خانواده‌ها و با دستور معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی و تأمین اعتبارات مربوطه، اقدام به تهیه پک‌های بهداشتی، اقلام غذایی و آموزش پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا کردند.
آقای دکتر وحیدنیا، 2 دقیقه زمان داریم و با توجه به آنچه که شنیدیم، این پرسش مطرح میشه که اختلافات خانوادگی در این دوران چقدر متأثر از محیط هست، محیطی که خب کانون آسیب ها در حاشیه شهر قرار داره، جز مناطق جرمخیز و فقیر محسوب میشه. آیا این اختلافات که در عصر کرونا و دوران کرونا هستیم میتونه در واقع متأثر از محیط زندگی ما هم باشه؟
خب مفسرید که سکونتگاه های آدم ها به تناسب شرایط اجتماعی اقتصادیشون ممکنه متفاوت باشه. اینکه تجمع برخی از آسیب ها در برخی از مناطق ممکنه بیشتر باشه، یا برخی از فشارها رو در جایی که خونه های کوچکتری دارند یا آدم ها شرایط خاصی دارند اونجا بیشتر ببینیم، بحثی است که بسیار توز جامعه شناسی به مطرح هست و به نظر میرسه که برنامه‌های ویژه‌ای هم بر اون حوزه باید دیده بشه.
بله.
فلزا خب در کنار اقدامات روانشناختی که انجام میدیم، مثلا مشاوره‌های تلفنی رایگان تو خط 1480 که در اختیار مردم هست، خدمات پشتیبانی و یاری برگ، یعنی که ما حمایت مالی بکنیم از آدم‌هایی که نیازمندن دارن خدمات بگیرن، سرویس خدمات مجازی آموزش‌های حوزه خانوادگی که بهسیستی راه اندازی کرده، در کنار اینها اون اقدامات اجتماع محور که بهش اشاره کردی،
بله،
به عنوان یک فکر میکنم قطعه یا اثرگذار تو این حوزه مدیریت برنامه‌های روانی اجتماعی میتونه
اثرگذار باشه.
بله، کار رو راه پیش ببره و مشکل رو تقریبا شناسایی معطوف به اون پیش ببره.
بله.
به عمل بکنه. ولذا میتونم این رو بگم که اگرچه ما نمیتونیم بسیاری از مشکلات رو که در حال وقوع هست رو
بگیریم،
اما تقریبا با توانمندسازی آدم ها، با اقدامات اجتماع محور و با تامین زیرساخت های تامین خدماتش میتونیم آدم ها رو توانمند کنیم تا به راهکارهای بهتری در
سپاسگزاریم
روابطشون برسیم.
ممنونم از شما آقای دکتر وحید نیا، مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهسیسی. ضمن اینکه شنونده هم پیشنهاد کردن که بهتره که واکسیناسیون هموطنانی که در مناطق حال آسیب خیز زندگی میکنن رو هم شروع کنیم. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما،
خدا حافظ.